ساعت 16 در ایران، پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید برنامه موشکی ایران در هر شرایطی ادامه مییابد. رئیس جمهوری آمریکا فرمان مربوط به وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد. و رئیس جمهوری اوکراین میگوید برای تبادل زندانیان با روسیه آمادگی دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت اگر دور تا دور ایران را دیوار هم بکشند، تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده چهارشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت درصدی از موشک‌های ایران همواره آماده پرتاب به سوی هدف‌های مورد نظر هستند. به گفته او در صورت حمله به ایران در هر لحظه چند صد موشک به اهداف تعیین شده شلیک می‌شود. آقای حاجی‌زاده همچنین گفت تونل‌های موشکی ایران در زیر کوه حفر شدند و به هیچ وجه قابل انهدام نیستند. سخنان آقای حاجی‌زاده در پایان رزمایش اخیر موشک‌های بالستیک ایران بیان می‌شود. این آزمایش‌ها موجب نگرانی بین‌المللی شده است. دولت‌های آمریکا و فرانسه گفتند شلیک این موشک‌ها می‌تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در بخشی از متن این فرمان گفته است که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برخی از سیاست‌ها و اقدام‌های ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود و بنابراین وضعیت فوق‌العاده در قبال ایران یک سال دیگر تمدید می‌شود. این فرمان برای نخستین بار در سال 1995 توسط بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران صادر شد. با ادامه اعتصاب قضایی نادیا سافچنکو، خلبان زن اوکراینی که در روسیه زندانی است، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد برای تبادل زندانیان با روسیه آمادگی دارد. رئیس جمهوری اوکراین که به ترکیه سفر کرده است، روز چهارشنبه گفت برای تبادل زندانی کاملا آمادگی دارد و این خلبان باید به خانه اش برگردد. خانم سافچنکو که روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شده بود، پس از آنکه قاضی اعلام کرد صدور حکم او بار دیگر به تعویق افتاده، گفت که در اعتراض به وضعیتش به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. نادیا سافچنکو از سوی روسیه متهم شده است که حدود 2 سال پیش در جریان نارامی‌ها در شرق اوکراین با راهنمایی‌هایی که به نیروهای زمینی اوکراین ارائه کرد، باعث مرگ چند شهروند شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. این روزها ماجراهای تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. چندی پیش رسانه‌های کویتی و اسرائیلی از تصمیم روسیه برای لغو این قرارداد خبر دادند. مقامات ایرانی تأکید دارند مشکلی برای تحویل این سامانه‌ها وجود ندارد، در حالی که مقامات روس واکنشی علنی به این موضوع نداشتند. روزنامه روسیه کامرسانت که همواره پیگیر این موضوع بوده، به نقل از منابع خود نوشته است که ادعاها مبنی بر تعلیق دوباره ارسال S-300 به ایران صحت ندارد، اما این گونه هم نیست که این قرارداد بدون مشکل در حال اجرا باشد. ایوان ساورونوف، خبرنگار کامرسانت و مؤلف این گزارش، در مصاحبه با رادیو فردا درباره وضعیت کنونی این قرارداد چنین توضیح می‌دهد.
وضعیت بحرانی نیست، اما ساده هم نیست. طرفین درباره مشخصات فنی، تعداد سامانه‌ها و راه‌های ارسال آن به توافق رسیدند، اما بر سر مسائل مالی اختلاف نظر دارند. بر اساس قراردادی که پاییز گذشته بین روسیه و ایران امضا شد، قرار است 4 سامانه S-300 PMU-2 به ایران تحویل داده شود. این سامانه‌ها به سفارش سوریه تولید شد. اما موسکو با توجه به درخواست‌های اسرائیل و نگرانی از ادامه جنگ در سوریه، از ارسال آنها خودداری کرد و اکنون آنها را با برخی تغییرات به ایران خواهد فروخت. ارزش این قرارداد نزدیک به 1 میلیارد دلار است و قرار بود ایران این مبلغ را طی 4 الی 5 قسط به روسیه پرداخت کند. تا جایی که خبر دارم، قسط اول پرداخت شد و کارخانه المازانتی، مجری این سفارش، کار خود را آغاز کرد. اما اکنون ایران می‌خواهد شرایط مالی قرارداد را تغییر و تعداد قسط‌ها را افزایش دهد. گویا با این بهانه که در صورت لغو دوباره این قرارداد پول کمتری در دست روسیه باقی بماند. این موضوع با اعتراض طرف روس روبرو شد، زیرا 5 سال پیش که قرارداد قبلی فسخ شده بود، مبلغ پیش پرداخت فوراً به ایران بازگردانده شد. منابع ما میگویند درک میکنند که سقوط بهای نفت و کاهش درآمدها ممکن است ایران را واداشته تا در شرایط مالی قرارداد بازنگری کند. اما مذاکره کنندگان روس تأکید دارند که تمام مفاد هماهنگ شده قرارداد باید به طور کامل اجرا شود. به طور کلی می‌بینید که مشکلات فنی است و منابع ما تأکید می‌کنند که به هیچ عنوان بحث لغو یا تعلیق این قرارداد در میان نیست. البته تاریخ اجرای آن هم هنوز مشخص نیست. اگر مذاکره کنندگان بتوانند ظرف 1-2 ماه اختلافهای مالی را برطرف کنند، ممکن است این سامانه ها در اوائل سال 2017 پایان 1395 در اختیار ایران قرار گیرد.
ماجرای فروش 300 به ایران سالیان سال است که ادامه دارد و ما همچنان موانع در اجرای این قرارداد را برمی شماریم. با توجه به اطلاعاتی که از منابعتان در صنایع دفاعی و وزارت دفاع روسیه دارید، از دید شما، نه به عنوان خبرنگار که به عنوان شخص آشنا با این موضوع، آیا این قرارداد روز اجرا خواهد شد؟
به نظر من بله، زیرا تحمیل این سامانه ها برای روسیه اهمیت فراوان دارد. بازار تسلیحاتی عرصه رقابت های سنگین است. از دست دادن مشتری بالقوه، آن هم در شرایطی که فروش تسلیحات از منابع اصلی درآمد ملی در روسیه به حساب می آید، بسیار کوته‌بینانه خواهد بود. در سال 2010 خودداری روسیه از فروش S-300 به ایران به اعتبار این کشور به عنوان صادرکننده تسلیحات ضربه سنگینی وارد کرد. ضربه دیگر فاجعه بار خواهد بود. همچنین از یاد نبرید که 10 سال پیش ولادیمیر پوتین درباره فروش S-300 به ایران تصمیم گرفته بود و این دیمیتری مدودف بود که برای عدم ارسال این سامانه ها دستور داد. بر هیچ کس پنهان نیست که هرچند پوتین در این روند مداخله نکرد، اما با این تصمیم به شدت مخالف بود و آن را ضعف سیاست خارجی روسیه می دانست. به همین دلیل به محض بازگشت به کرملین این موضوع را پیگیری و در بهار گذشته فرمان مدودف را لغو کرد و به ارسال S-300 به ایران چراغ سبز نشان داد. یعنی برای او این موضوع اصولی است و عدم تحویل این سامانه ها به ایران نه تنها به اعتبار روسیه که به اعتبار شخص پوتین لطمه وارد خواهد کرد و این تحول بسیار بعید است، زیرا پوتین همواره خود را دولت مردی جلوه می دهد که سر حرف خود ایستاده.
مذاکرات روسیه و ایران محدود به S-300 نیست و بر اساس گزارش های روزنامه ایتان، ایران می خواهد انواع تسلیحات به ارزش 8 میلیارد دلار از روسیه بخرد. اهم از سلاح‌هایی که بر اساس برجام به مدت 5 سال فروش آنها به این کشور صرفاً با مجوز شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود. شما در گزارش جدیدتان می نویسید که این تنها یکی از موانع است که گسترش همکاری های نظامی روسیه با ایران را به چالش می کشد. لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید.
قطعاً روسیه به دلیل قراردادهای تسلیحاتی با ایران به شورای امنیت نخواهد رفت. آن هم در شرایطی که آمریکا گفته این معاملات را وتو خواهد کرد. اگر توافقهای جدید نظامی با ایران حاصل شود، روسیه میتواند روند اجرای آنها را طوری تنظیم کند که تا تاریخ لغو محدودیت‌های موجود در 4-5 سال آینده تسلیحات ساخته شده به سفارش ایران را آماده تحویل داشته باشد. اما هنوز بسیار زود است در این باره صحبت کنیم، زیرا ایران برای خرید 8 میلیارد دلار تسلیحات از روسیه وام می‌خواهد. این کشور هم‌اکنون درباره 5 میلیارد دلار وام از دولت به اضافه 2 میلیارد یورو از بانک دولتی وب برای اجرای طرح‌های زیرساختی در حال مذاکره است. یعنی تهران جمعاً خواهان گشودن خط اعتباری 15 میلیارد دلاری از سوی مسکو است. روسیه در بهترین شرایط چنین وام‌هایی را ارائه نداده. با این قیمت نفت و تحریم‌های مالی این موضوع کاملاً منتفی است. ممکن است پوتین شخصاً برای اعطای وام به ایران تصمیم بگیرد، اما بسیار بعید است که حجم این کمک‌های مالی با تقاضای ایران همخوانی داشته باشد.
گفتگوی آنا رایسکایا رو شنیدیم با ایوان سافرونوف، خبرنگار روزنامه کامرسانت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کشورهای حوزه بالکان مسیر مهاجران به اروپای شمالی را مسدود کردند. گزارش هاکی است مسیر موسوم به بالکان به اروپای شمالی که سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر آن را طی کردند، به نظر می رسد این هفته کاملا و احتمالاً به طور دائمی بسته شده است. بکتاش خمسه پور گزارش می دهد.
مقدونیه که مرزش با یونان نقطه ورودی برای پناهجویان به امید زندگی در کشورهایی چون آلمان و دانمارک بوده، از دوشنبه گذشته به هیچ مهاجری اجازه عبور نداده است. اقدام مقدونیه به دنبال اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجران از سوی کشورهای شمالیش مانند اسلوونی و صربستان انجام یافته است. وزیر کشور اتریش که امسال موجی از انسداد مرزها در منطقه را به راه انداخت، اعلام کرده است که بسته شدن این مرزها دائمی است و اروپا را از دلشکستگی‌ها و دردسرهای بیشتر ناشی از بحران مهاجران نجات خواهد داد. یوهانا میکل لایتنر پنجشنبه به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که موضع وی روشن است. مسیر بالکان بسته می‌ماند و این به طور دائمی است. وزیر خارجه اتریش گفت که تنها چون این اقدامی که ویان را نشانه استواری خوانده است، مهاجران را از عبور دریای اژه از ترکیه به یونان جهت شروع سفر به اروپای شمالی باز خواهد داشت. به گفته وی، ائتلاف منطق تا کنون سهم سرنوشت ساز جهت حفظ ثبات و نظم برای مردم اروپا را ارائه کرده است. در حالی که اتریش و کشورهای بالکان ماه گذشته در میان بهت و حیرت مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا محدودیت‌های سفت و سختی در قبال مهاجران اتخاذ کردند، روز پنجشنبه رئیس اتحادیه اروپا دونالد توسک به نظر رسید که خود را عامل بستن مرزها معرفی می‌کند. رئیس اتحادیه اروپا در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت نوشت جریانات غیر معمولی مهاجران در امتداد مسیر غربی بالکان پایان یافته است. دونالد توسک خاطر نشان کرده که بستن دائمی مرزها اقدامی یک جانبه نیست، بلکه تصمیم مشترک 28 کشور اتحادیه اروپا است. وی افزوده است از کشورهای بالکان غربی برای اجرای بخشی از راهبرد فراگیر اتحادیه اروپا برای برخورد با بحران مهاجرت سپاسگزاری می نماید. گذشته از مقدونیه، اسلوونی، کرواسی و صربستان گفتند جلوی ورود مهاجران ترانزیتی را می گیرند. در این میان اسلوونی میگوید استثناهایی تنها در مورد مهاجرانی قائل خواهد شد که جویای پناهندگی در آن کشورند یا در مورد کسانی که خواهان ورود به دلایل انسانی اند. اتحادیه اروپا درباره طرحی با ترکیه مذاکره میکند تا اساساً نیمی از مهاجرانی را که به یونان میرسند بازگرداند و تنها مهاجرانی را بپذیرد که طبق مقررات اتحادیه اروپا واجد شرایط پناهندگی اند.
بکتاش خمسه پور گزارش میداد. هیلاری کلینتون نامزد مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آزمایش‌های موشکی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون روز چهارشنبه گفت ایران باید مورد تحریم قرار گیرد و جامعه بین‌المللی باید نشان دهد که تهدیدها علیه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. سپاه پاسداران گفته است موشک‌های شلیک شده قادرند اسرائیل را هدف قرار دهند و رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که شعار اسرائیل باید محو شود به زبان عبری بر روی موشک‌ها حک شده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سر ساختن این مورده و یا کاغذهای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داده، به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترهامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.